کوتاه اومده در مقابل وضعیت موجود و یه دوچار یک وادادگی شده نسبت به آمریکا. آنچه که هست خب بالاخره اینها میدونن، اینا سابقه تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان مال دیروز و امروز نیست، سالهای سالی که رژیم صهیونیستی برای جنوب لبنان نقشه های کشیده و یه بخشی از جنوب لبنان رو حتی در اختیار گرفت و اتفاقاتی که طی این سالها افتاده، بارها و بارها ما شاهد تجاوزات هستیم بودیم و دیدیم که چطور اومده سعی کرده که با لبنان وارد جنگ بشه. چطور این وادادگی شکل میگیره در یک نفر که خودشو لبنانی میدونه، خودشو حالا یه مقصد ما میگیم بعضی از این افراد شاید مثلا خیلی تعهدی خود نشون نمیدن نسبت به لبنان، ولی ایشون ظاهرا خیلی هم خودشون نسبت به لبنان متعهد نشون میده و میگه من یک نفر لبنانی هستم و افتخار میکنم این لبنانی بودنش.
اصلا هم از دو حال خارج نیست، یا ایشون ساده لوح هست و در عالم سیاست تجربه نداره که همین هم نشون میده، ایشون سیاسی نبوده، سابقه سیاسی نداره در هیچ دوره ای و داره ساده لغی میکنه، یا اینکه به هر حال با تهدید و تطمیع قانع شده که باید چنین کاری بکنه، یا اینکه هر دوتاش هست. این به هر حال برای شخص ایشون که سوابقش به هر حال ما تا به حال ندیدیم که جای وابستگی از خودشون بوده، این شخصیت خودش رو از بین بردن برای ایشون خوب نیست.
خوب نیست بسیار،
که مردم و از کنم که محور مقاومت و همه اینا سر جای خودشون هستن و دارن کار خودشون میکنن. این یک مطلب. دوم این که ایشون استدلال میکنه ما به سازمان های بین المللی پناه میبریم، این خیلی ادعای مضحکیه،
خیلی خنده داره.
خب این الان سوریه جنوبش مانه راحت اشغال کرده، خودم سازمان ملل و خودم سازمان بلی میخوان نجاتش بدن.
ما شاهد نسل کشی الان توی غزه هستیم، هیچ سازمان بین المللی
میخواد در برابر رژیم دردمانش اسلامی که رژیم صهیونیستی از همه خطوط قرمز حاکم بر دنیا که خودشون هم خود استکبار غرب نوشته این نام را عبور کرده. این وضعیتی که الان در اروپا هست با این خیزش بسیار بزرگ مردمی و افکار عمومی، خب باز رژیم صهیونیستی داره جنایت میکنه و اینا سازمان بین‌المللی میتونن کاری بکنن. الان جنوب لبنان بعضی از 5 نقطه‌اش در اشغاله، خب چرا آقای نواف سلام با کمک سازمان بین‌المللی آزاد نمیکنه؟
بله
یا ایشون عرض کردم بسیار ساده لوحه یا تحت امره که هر دوتاش برای ایشون خوب
نیست. بسیار عالی.
لبنان هم مردم رشید و عاقل و اصلا میدونید که با سوادترین کشورهای منطقه، من یه وقتی یادم نرخ با سوادشون 82% از با سوادترین مردم های منطقه مردم لبنان. زشته برای آره برای مردم لبنان که چنین رئیس دولتی داشته باشن و ساده به ها نرزدن.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحات که فرمودید. سپاسگزارم از شما شما دستمچیان، براتون روزی موفقیت دارم، انشالله که موفق بشید. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز صحبت کردم با جناب دستمچیان، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن، در خصوص ادعای ساده لوحانه نخست وزیر لبنان. قبل از اون هم آقای زنگینه صحبت رو در این راستا و در خصوص خر سلاح حزب الله داشتن. من دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید. اگر راجع به صحبت‌های این دو بزرگوار هم نکته‌ای دارید حتما به 3035 اعلام بفرمایید.
رسم تو تو عالم موندگاره، امنیت با اسمت برقراره، انقلاب اسلامی ایران و سیاری حق پای کاره.
روی مجلس عزا هستیم، رو بال فرشته ها هستیم، شاگرد مکتب حاج قاسم، سرباز
یار دلخواه من.
قتيلا أبرات
حسين حسين
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدواریم که شما هم رو همراهی بفرمایید، همچنان با برنامه به وقت گفتگو. اما در این لحظه می‌خوایم سایه روشن رو تقدیم حضورتون بکنیم، به مدت حدود 28 دقیقه 30 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم.
سایه روشن،
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم. من محمد فیروزی هستم، افتخار دارم در این برنامه هم خدمتگزار شما باشم و البته میزبان گفتگویی که با مهمانان این برنامه خواهیم داشت. در برنامه امروز سایه روشن قرار هستش که ما به موضوع زندگی مجردی بپردازیم. زندگی مجردی در ایران، فرهنگی که با خودش به همراه داره، اینکه آیا یک سبک زندگی نوین هست یا یک هنجار شکنی. همونطور که میدونید در سالیان اخیر به واسطه سخت‌تر شدن شرایط معیشتی، تکافو نداشتن درآمدی که از محل کار افراد به دست میارن و برای گذران زندگی، و از طرفی بالا رفتن سن ازدواج، تجرد قطعی بخشی از بچه‌های دهه 60 و افزایش میزان طلاق‌ها به ویژه در کلان شهرها، ما با پدیده افزایش زندگی مجردی مواجه هستیم. استقلال طلبی که افراد بعد از حالا جدا شدن دارند و یا اینکه در بالا رفتن سنشون به دست میارن، ضمنی که میخوایم به رسمیت بشناسیم این احساس استقلال انسانها رو و این حقی که دارن برای اینکه نوع زندگیشون رو انتخاب بکنن، اما به لحاظ یک پدیده فرهنگی بهش بپردازیم و ببینیم که آیا واقعا سبک زندگی در به صورت مجردی در کشور ما یک سبک نوینی هست، یک هنجار شکنیه، و چه راه حل‌هایی داره برای که این پدیده به لحاظ فرهنگی درست مدیریت بشه. سرکار خانم صدیقه دهقانی، کارشناس مسائل خانواده و جوانان، و سرکار خانم دکتر اعظم موحدی هست، استادیار دانشگاه و کارشناس مسائل خانواده، مهمان تلفنی ما هستن که قراره در این باره باهاشون بیشتر صحبت.
دختران مجردمون زیاده یا تعداد پسرها؟
دختران بیشتره.
ما خودمون چند تا دختر تو فامیل داریم، خود دخترها خیلی بیشتر از پسران.
یه باور غلطی که رایج شده اینه که ما الان با کمبود پسر مواجهیم، یا اینکه چون دخترها ازدواج نمی‌کنن توی یه مقطع سنی با کمبود پسر مواجهیم.
این در حالیه که اگر به تمام سرشماری‌ها نگاه کنیم متوجه میشیم که تعداد مردان سرشماری شده از تعداد دختران بیشتره. اما چرا وقتی تعداد دختران در معرض ازدواج رو با پسران ازدواج نکرده مقایسه می‌کنیم، تعداد دخترها بیشتر از پسراست؟
آقایون بیشتر در سنین 20 تا 34 سالگی و خانم‌ها در سنین 15 تا 29 سالگی ازدواجشون رو به ثبت می‌رسونن. این تفاوت و عدم تقارنی که ایجاد شده باعث شده بود که تا قبل از سال 90، یعنی در تقریبا یکی دو دهه قبل، تعداد دختران در سن ازدواج در این سن متعارف بیشتر از تعداد پسرانی باشه که در اون سن قرار داشتن. از اون بعد روند معکوس میشه، دقیقاً باعث میشه که تعداد پسران در سن ازدواج از این بعد بیشتر تعداد دختران در سن ازدواج بشه.
حالا آمارهای رسمی که راوی آب رفتن ازدواج ها و ری کردن طلاق هاست چی نشون میده؟
در حال حاضر در هر 24 ساعت ما 79 واقعی ازدواج داریم، ولی متاسفانه در ارتباط با طلاق هنوز ما افزایش طلاق رو شاهد هستیم و در هر 24 ساعت 18 واقعی طلاق رو ثبت رسیده.
طبق پیشبینی ها باید شاهد موج فرزندآوری متولدین دهه 60 می بودیم، اما
در حال حاضر کمتر از دو فرزند جایگزین یک پدر و مادر در وادار میشه. به اصطلاح نرخ باروری همون متوسط به فرزند حدوداً 1.7 تا 1.8 به دست اومد. خب این باعث شد که وقتی کمتر از دو فرزند جایگزین میشه دیگه اون انتظار انفجار بعدی جمعیتی و موج بعدی دیگه محقق نشه.
البته این آمار و ارقام ازدواج نکته قابل تأمل دیگه ای رو هم گوشزد میکنه.
اما افرادی که دیگه تا سن 50 سالگی هیچ تجربه ازدواجی نداشتن تحت عنوان تجرد قطعی یا مجرد قطعی در واقع تلقی میشن 152 هزار نفر که 62 هزار نفر از اینها آقایون و 90 هزار نفر خانم ها.
حالا برای به هم ریختن این معادله ازدواج و طلاق باید یه آنالیزی انجام بشه تا از این بحران بزرگی که در حال وقوع جلوگیری بشه، وگرنه وقتی از خواب بیدار میشیم که کار از کار گذشته.
خانم دهخانی عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام میکنم خدمت شما آقای فیروزی، ممنونم که زحمت کشیدین و در برنامه خودتون پذیرفتین.
زنده باشین. خانم دهخانی، یه مقداری شما از منظر خودتون و به عنوان یک کارشناس این پدیده زندگی مجردی رو شرح میدید که چیه، چه مؤلفه هایی داره، چگونه شما میبینید ازش هنجار بیرون اومده یا هنجار شکنی بیرون اومده، یه سبک زندگی خاصه یا نه یه پدیده است که شاید ما داریم خیلی بزرگ نمایش میکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم برنامه سایه روشن و همه شنوندگان عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم. امروز قصد داریم خیلی کوتاه راجع به زندگی مجردی و انتخاب این موضوع برای جوانان امروز با هم گفتگو کنیم. الان یه چند دههی هست که تقریبا از دههی 60 که خود جنابالی اشاره فرمودین، در واقع جوانان چه دختران محترم کشورمون چه پسران بزرگوار انتخاب زندگی مجردی رو در یکی از اهداف و آرزوهای خودشون قرار دارن، علی‌رغم اینکه مشکلات مالی زیادی ممکنه گریبانگیرشون باشه، ولی اون استقلالی که از پس این زندگی مجردی براشون اتفاق میفته شاید مورد قبولشون بیشتر واقع شده. که سعی میکنن حالا با هر تلاشی شده این شرایط رو برای خودشون فراهم کنن. این موضوع در واقع معایب و یک محاسنی داره. اولا که فرهنگ زندگی در ایران چون یه فرهنگ اسلامی و سنتی بوده از قبل، خیلی پذیرش خاصی با این موضوع نداشته. یعنی زندگی مجردی رو چه برای دختر چه برای پسر خیلی مناسب نمی‌دیدن. فکر می‌کردن که باید فرزندشون تا زمانی که ازدواج نکرده از خانه اونها بیرون نره. حالا به چند دلیل، حالا بخش عاطفی و احساسی موضوع بوده، بخش دیگرش هم این که بالاخره یه جوری آرزو داشتن که با سر و سامان گرفتن و ایجاد زندگی مشترک جدید و تشکیل خانواده اونها رو ترک کنه،
به ویژه برای دخترها در واقع خانم دارد.
بله به ویژه برای دختر خانمها. بله منتها با افزایش در واقع رشد فکری جوانها، رشد در واقع بلوغ فکری که الان به جامعه در واقع با یعنی با استفاده از فضای مجازی با استفاده از مطالعات متعدد برای خودشون انتخاب کردن، هم دختران ما هم پسران ما تمایل پیدا کردن که این اتفاق بیفته. شاید یکی از علتاش این بوده که سن ازدواج بالا رفته، بالاخره طرف فکر میکنه که در کنار خانواده باید یه محدودیت هایی رو برای خودش قائل بشه، وقتی بیرون میره خیلی محدود با اجازه باشه، با محدودیت رفت و آمد صبح یا بعد شب که میخواد برگرده باشه. خب جوانای امروز اینو معمولا کمتر بهش اهمیت میدن، بیشتر الان فردگرا هستن. یعنی کلا به جای اینکه منافع و خواسته های حتی عزیزانشون که والدینشون میتونه باشه اونو فکر خودشونو ترجیح میدن به اون، یعنی نظر خودشونو خواسته خودشونو ترجیح میدن. اما حالا این موضوع بالاخره وارد کشور ما شده، وارد فرهنگ ما شده، جای خودشو باز کرده، متاسفانه الان دیگه در سنین پایین این اتفاق افتاده. میتونیم بررسی کنیم که چه مشکلاتی داره، حالا چه محاسنی داره. از لحاظ مشکلات از نظر من یه خانمی که یه خانم یا یه آقایی که از خانواده جدا میشه، خب کل مسئولیتی که برای زندگی خودش داره به عهده خودش قرار میگیره. فکر کنین بخشیش بحث مالیه، بخشیش بحث کارهای اجرایی که در طول روز بهش نیاز داره، به کمک دیگران نیاز داره، ولی مجبوره وقتی از خانواده جدا بشه اینا رو با یه استقلالی انجام بده. یعنی یه کارهایی مثل حتی خرید روزانه، مثل سرسامون دادن به شرایط منزل،
بله،
مثلا ترتمیز کردن، غذا درست کردن، خیلی چیزای دیگه به عهده خودش قرار میگیره. حتی درآمدی که باید از اون ماحصل اون بخشی از اجاره خونه رو بده یا مخارج دیگر رو برای خودش تامین کنه، هرچند که خانواده ها ممکنه حمایتش کنن، ولی خب بالاخره یه محدودیتی براش ایجاد میشه. این از یکی از معایبشه. بعد یکی از معایب اون بالاخره طرف احساس تنهایی میکنه. ما فطرتاً انسان ها در واقع اجتماع رو دوست دارن، با دیگران بودن رو دوست دارن، تنهایی رو خیلی نمیپسندن. خب در عالم تجرد این اتفاق میفته برای فرد. اینجوری نیست که فرد در همه لحظات بتونه یه کسی رو در کنارش داشته باشه، مثلا به خصوص که اون عزیز در واقع نسبت نسبی باهاش داشته باشه، یعنی پدرش باشه، مادرش باشه، خواهر و برادرش باشن، بتونه مشکلاتش رو باهاشون طرح کنه، تنهاییاشو در میون بذاره، به نوعی در دل کنه، کسی که محرم واقعیش قرار بگیره. خب این مشکل دیگه ایه. این ممکنه در طول روز که طرف یا مشغول تحصیل یا مشغول کار کمتر اتفاق بیفته، ولی وقتی که به خونه میاد و خسته و بالاخره آزرده از کار، بعضی از مسائل بیرون رو دیده، میخواد برای کسی بیان کنه، راه حل بگیره، خب این یکی دیگه از مشکلاته که این وجود نداره. حالا ممکنه با در فضای مجازی یا تلفنی بتونه از کسی کمک بگیره، ولی اینکه بالاخره یک کسی رو در کنارش ببینه، حتی ایشون رو مثلا محرم خودش بدونه، خب این از معضلات این زندگیه. از مشکلات دیگهش میشه گفت که وقتی کمتر در بین خانواده قرار میگیره، مشکلات اونها رو هم کمتر متوجه میشه. یه وقت ممکنه که در یه سنینی پدر و مادر ما، نزدیکان ما به کمک ما نیاز دارن و این زندگی تجرد بخشیش ممکنه بیگانه کنه، یعنی ما رو بیخبر کنه، به خصوص که اگر این زندگی تجرد حتی شهر فرد رو هم در واقع تغییر داده باشه، مثلا خانواده در یک شهر دیگه، فرد به خاطر تحصیل یا کار در تهران یا شهر دیگه‌ای ساکن باشه، خب این مشکلاتش بیشتره. اما خب از لحاظ محاسن اگر بخوایم بگیم، طرف بعد از اینکه از زندگی در واقع در خانواده جدا میشه، احساس استقلال میکنه از هر جهت دیگه، کسی به یعنی لازم نیست که برای هر کارش با کسی هماهنگ کنه، بیرون رفتنش، برگشتش، نگرانی هایی که ممکنه وجود داشته باشه در طول روز برای یه فرزند که مثلا خانواده دائما در مثلا بخوان از حال احوالش با خبر باشن، این فاصله ایجاد میکنه دیگه. بالاخره بعضی موقع در دسترسی در دسترس اونها وجود نداره، یا بالاخره این احساس استقلاله بهش یک در واقع شاید اعتماد به نفس بگیم اسمشو بذاریم بهش میده، فکر میکنه
یعنی
که حالا
یک نوع اون در واقع خام دهقانی، انگار اون من وجودی کاملتر میشه در این شرایط و طرف میتونه خودش مسئولیت های زندگیش رو بپذیره، اما در این حال به واسطه گسستی که با اون خانواده سنتی و در واقع خانواده‌ای که زادگاهش هست، این فاصله که ایجاد میکنه میتونه به لحاظ روحی روانی و البته حتی کمک کردن یا همراه بودن با اون خانواده میتونه براش مشکلاتی رو ایجاد بکنه. من از صحبت شما اینگونه استنباط میکنم، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. بعدی که جدا میشه از خانواده، خب یه چیزایی رو یاد میگیره. من خاطرم هست که وقتی که برای تحصیل خانواده رو در واقع ترک کردم، مجبور بودم تهران بمونم که درس بخونم. فکر میکردم در محیط خوابگاه که هستم، حالا اونجا که خیلی استقلال 100 درصدی هم نیست،
بله، فاصله و جدایی از خانواده وجود داره.
بله، ولی این وجود داشت، ولی اگه کسی میخواست استفاده کنه خیلی جای استفاده داشت. چرا؟ چون که در محیط خوابگاه در یک اتاق چهار نفره که ما بودیم، مثلا چهار تا خانم، دختر خانمی که از شهرهای مختلف با فرهنگ‌های بله. تقریبا متفاوت اومده بودن، و یک کسی که بعد از دوره تحصیل دبیرستان در کنار اونا قرار می گرفت، با فرهنگ های اونا آشنا می شد، بعدن بعضی فرهنگ ها مورد تاییدش بود، بعضیاش مثلا مورد تایید نبود، این باعث می شد که خب بالاخره یک آگاهی بیشتر، یک انتخاب بهتری بخواد داشته باشه، مقایسه کنه، حتی اونا با دوستانش با هم اتاقیاش به اشتراک بذاره، از اونا چیزی یاد بگیره یا به اونا چیزی یاد بده. این باعث می شد فرد رو پای خودش بیسته.
خیلی متشکرم خانم دهخانی. من فرصت کوتاه هست، ولی خیلی خوشحالم با شما صحبت کردیم که خودتون هم تجربه زیسته در واقع گونه ای از زندگی مجردی رو داشتید، هم به واسطه تجربه زیسته، هم به واسطه دانشتون راجع به محاسن و معایب این زندگی برامون صحبت کردید. براتون آرزو توفیق دارم.
خوشحال شدم. خدا سلامت باشین. خدا نگهدار.
و ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن. این برنامه کماکان ادامه داره. بریم بخشی رو بشنویم و بیایم. یک گفتگوی دیگه از این برنامه هنوز باقی است.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی، تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب برگشتیم به استودیو کماکان برنامه سایه روشن. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نقطه نظر و دیدگاهی هم در رابطه با این برنامه دارید، از طریق سامانه پیامکی 30035 اون رو به ما منتقل کنید. اما گفتگوی بعدی در رابطه با موضوع برنامه‌مون، یعنی زندگی مجردی در ایران، سبکی نوین یا هنجارشکنی، با سرکار خانم دکتر اعظم موحدی هست، استادیار دانشگاه و کارشناس مسائل خانواده. خانم دکتر موحدی، عرض سلام دارم خدمتون و اگر سلامی دارید در ابتدا بفرمایید تا بریم سراغ بحث.
سلام خدمت شما بزرگوار و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خانم موحدی، ما در بخش قبل تا حدی به واسطه کارشناس دیگر برنامه تعریف کردن برامون که زندگی مجردی چی هستش، چه محاسنی داره از جمله حس استقلال و چه در واقع نقاط ضعفی مثل آسیب‌های روحی روانی و موضوعات اینچنینی. از نگاه شما بریم سراغ اینکه این چرایی‌های اینکه چرا زندگی مجردی میتونه یک سبک نوین باشه یا یک هنجار شکنی. میخوام بحث رو ادامه بدم. شما زندگی مجردی رو آیا هنجار شکنی میدونید؟
زندگی مجردی رو بله، من هم هنجار شکنی میدونم.
به چه صورت؟
ببینید، ما در یک جامعه داریم زندگی میکنیم که اینجا در اصل میتونیم بگیم که این جامعه، هر فردی که وقتی که مثلا فرض کنید به دنیا، در یک اجتماع داره قرار میگیره و روابطی رو باید داشته باشه توی اجتماع. ما یه هنجار شکنی رو داریم، میگه از میگه به هنجاری ناهنجاری رو داریم. توی هنجار شکنی از این جهت ما میگیم به خاطر این هستش که افرادی که در از توی یک محیط دارن رشد پیدا میکنن باید یه سری قواعد، یه سری مقررات و بر اساس اون جامعه بخوان پیروش باشن. حالا یه سری از افراد هستن بر اساس حالا فرهنگ غرب توشون رخنه کرده و اون بیگانه پرستیه در توشون رشد پیدا کرده، ترجیح میدن که اصطلاح عامیانه خودمون آقا بالا سر رو نداشته باشن و اون استقلال رو داشته باشن. به عبارت دیگه کسی بهشون نگه که کجا میری، کجا میای، چی کار میکنی و چه رفتاری رو داری انجام میدی. از این جهت برای حالا به خصوص تو جامعه ما در ارتباط با دخترها این بیشتر شکل گرفته، چون وقتی پدر و مادر بهشون مثلا اعلام میکنن که تا این ساعت باید تو خونه باشی، از این ساعت به بعد نباید مثلا شما بیرون باشید، حس این که بهشون داره زور گفته میشه، چرا مثلا پسر این کارو میکنه ولی من که دختر هستم نباید مثلا من توی خیابون مثلا باشم، خب مگه من چی کار دارم میکنم، منم با دوستام هستم یا مثلا من کافه شاپ هستم، ارتباط خاصی رو ندارم که بخواد مامان یا مثلا بابا به من بگه که چرا داری این کارو انجام میدی. خب تو تبعات منفی که زندگی مجردی میتونه داشته باشه ما مشکلاتی رو داریم به خصوص برای خود دخترها، از این جهت که دخترها تو ذهنشون این هستش که وقتی من تنها باشم یا مستقل باشم یا یه خونه آپارتمانی مجزا داشته باشم راحت‌تر هستم، چرا که در از کسی به من حرفی رو نمیزنه. اما یه سری اتفاق میفته، افراد سودجویی رو هستن که محض اینکه متوجه میشن که دختر تنها داره زندگی میکنه به عنوان اینکه میخوام با شما ازدواج بکنم، ارتباطهایی رو با این دختر میگیره. چه اتفاقی برای این دختر میفته؟ از لحاظ روحی روانی دچار مشکل میشه، چون بعد از یک مدتی اون ارتباطه به ازدواج ختم نمیشه، سالیان سال ممکنه باشه تو همون حالت ارتباط نیمه‌ای که در اصل قرار گرفته، فشار عصبی بهش وارد میشه و بر اساس اون رابطه‌ای که داره احساس خوبی بهش دست نمیده.
خانم دکتر موحدی من همینجا یه سوال بپرسم، الان این هنجار شکنی ها از جانب این افراد سودجویی که دارید میگید در واقع پس متوجه بخشی از جامعه است، یعنی که به اون افراد نزدیک میشن با نگاه سودجویی و کامجویی. آیا مثلا خود اون فرد، مثلا اون خانم اگه با خانواده‌اش زندگی کنه بره سر کار، ممکن نیست چنین افراد سودجویی بهش نزدیک بشن؟
ببینید زمانی که من ارتباط با اعضای خانواده رو دارم، هر اتفاقی توی محیط کار میفته، طبیعتا پدر یا مادر مثلا از بچه سوال میکنن، میپرسن مامان مثلا فرض کن که امروز تو مثلا محیط کار چه اتفاقاتی افتاد، چه چیزایی شد. خب وقتی ارتباط رو با پدر و مادر میگیره، طبیعتا مادر هوشیاره، متوجه میشه، پدر هوشیاره، با کوچکترین چیزی که مثلا میگه من توی محیط کار با فلانی مثلا ارتباط گرفتم، این حرفا رو به من زد. خب منی که دختر هستم ممکنه که اون حرف اولیه رو فقط بار عاطفی شده از بسنجم، اما پدر یا مادر بار عاطفی رو میذارن کنار، بار منطقی شده از دارن ترجیح میدن و میگن که خب این حرفو زده، اگر که تو رو بخواد و اگر که بخواد یک زندگی رو داشته باشید پس بعد با بزرگتر بیاد صحبت بکنه.
خب نه اینکه مثلا حالا تا یک آیا زندگی مجردی و افرادی که زندگی مجردی رو انتخاب میکنن به معنای قهر با خانوادهشونه، یا ممکنه فقط به خاطر اینکه کسب استقلال بکنن برن این زندگی رو داشته باشن اما دلیل نمیشه که با خانوادهشون قطع رابطه کرده باشن و مسائل عاطفیشون رو حل نکنن؟
این قضیه نسبی هستش. تو بعضی از افراد به خاطر فشار خانواده ترجیح میدن که مجزا زندگی کنن. ما چه بسا دختری رو داریم که مرکز مشاوره میان و میگن فقط ما میخوان یک ازدواج رو داشته باشیم، بعد طلاق بگیریم، بعد جدا باشیم که کسی به ما نگه که کجا میری کجا میای. بعضی موقع ها فشار خانواده هستش، ولی بعضی موقع ها نه، فرد دوست داره اون استقلال خودش رو داشته باشه و کسی اون ارتباطی رو باهاش نگیره که بگه چی کار میکنی. ببینید تو خیلی از دخترهایی که تو مرکز مشاوره میان صحبتشون بر این هستش که از این که به همون باید نباید ها رو بگن حس خوبی رو نداریم و متاسفانه بر اساس فیلم هایی که مثلا در خارج کشور حالا پر میشه و مثلا توی ایران مثلا بچه ها دارن نگاه میکنن، حالا چه کشورهایی، من اسم کشورها رو نمیارم، این باعث میشه که اینها بگن که چرا فلان کشور مثلا فرض کنید که دختراشون راحت هستن ولی ما مثلا این مشکل رو داریم. خب ولی